دوستان عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به جلسات هستی اوریان. در داستان مونس العشاق رساله جناب سهروردی بودیم، قسمت هایی از این داستان رو خوندم، به اینجا رسیدیم که اولین موجودی رو که خدا آفرید، اولین خلقت خداوند عقل بود. این عقل سه تا صفت داشت و هر کدوم از اینها در یک پدیده ای رو پدید آوردند به نام حسن و عشق و حزن. بعد ولوله ای افتاد در ملکوت، در عالم اعلا، در واقع در ملأ اعلا، یک موجودی در روی زمین به وجود اومده که قرار خلیفه خدا باشه. به همین خاطر خبر به حسن رسید و حسن عزم کرد که این موجود رو ببینه چی هستش. به عشق و حسن گفتش که من میرم، اگر دیدم جای خوبیه شما بیاین. حسن که حرکت کرد، اومد، دید نزهتگاه خوبیه، وارد شهرستان وجود انسان شد، از سرش اومد، تمام وجودش رو در بر گرفت. بعد عشق خواست بیاد، با حزن پیشونیش خورد به دیوار دهشت و حزن دست این رو گرفت. وقتی چشم گشود دید تمام ملائکه حضور دارن و بعد تمام ملائکه و فرشته ها اومدن و خودشون رو در اختیار انسان قرار دادن. همون داستان سجده کردن فرشتگان به انسانه. از اونجا به بعد یه قسمت خیلی کوتاهی هست که من باید بخونم که جلسه قبل بهش نرسیدم، اون رو میخونم و بعد صحبت ها رو دنبال میکنیم. همه اومدن و پادشاهی خود بدو دادن، یعنی ملائکه پادشاهی خود رو به او دادن و جمله روی به درگاه حسن نهادند، یعنی تمامشون پادشاهیشون رو دادن به حسن. حسن حالا کجاست؟ در سرزمین وجود انسانه، یعنی به یک تعبیری به انسان دادن اون قدرتشون رو، اون پادشاهیشون رو. چون با یکدیگر مشورت کردند، من این حال بر حسن که پیشوای ما بود عرضه کردم. حسن گفت، این حالی که میخوان بسیار تسلیم کنیم پادشاهی خودمون رو به حسن دادن، و حسن گفت شما صبر کنید تا من بروم و نظری در اندازم، اگر خوش آید شما را طلب کنم. ما همه گفتیم فرمان تو راست. همه به حسن گفتن که هر چی که تو بگی ما در اختیار تو هستیم. حسن به یک منزل به شهرستان آدم رسید، یعنی در یک حالت دفعتی به وجود انسان آمد، جای دلگشایی یافت، آنجا مقام ساخت. ما نیز در پی او براندیم. چون نزدیک رسیدیم طاقت وصول او نداشتیم. یعنی وقتی که همه حرکت کردن به سمت حسن، حسن که الان در سرزمین وجود انسانه، وقتی اومدن طاقت وصول نداشتن، نمیتونستن به اون وصل شن، امکان وصل شدن به حسن نبود. همه از پای در آمدیم و هر یکی به گوشه ای افتادیم، تا اکنون که نوبت یوسف در آمد. ما نتونستیم با حسن مرتبط بشیم و هر کدوم به یک طرفی افتادیم، اما حالا نوبت یوسف شده. نشان حسن پیش او می دادند، من و برادر کهین که نامش حزنه است، یعنی الان عشق نتونسته به عقل وصل بشه، با برادر کهین روی بدان جانب نهادیم، چون آنجا رسیدیم حسن پیش از آن شده بود که ما دیدیم. یعنی وقتی رسیدن به اونجا، جایی بودش که حسن یک جریان دیگه ای شده بود، حسن یک کس دیگه ای شده بود. ما را به خود راه نمیداد، حسن اجازه نمیداد که عشق و حزن وارد بشن، ما را به خود راه نمیداد، چندان که زاری پیش می کردیم، هرچی که پیشش استدعا می کردن، زاری می کردن، استقناع او از ما زیادت می کرد. هرچی التماس می کردن که آقا ما برادراتیم، ما از یه ریشه ایم، ما بینیم، ولی حسن از اینها استقنا می کرد، جدا می شد، نمی پذیرفت حضور اینها رو. در ضمن این ابیاتی داره، اشعاری داره که من اینها رو دیگه نمی خونم و بعضی وقتا بعضی از قسمت ها رو رد می کنم که برسم همه داستان رو بخونیم. چون دانستم که او را از ما فراغتی حاصل است، هر یکی روی به طریقی نهادیم. یا حالا که فهمیدم که دیگه ما رو نمیخواد، هر کدوم به سمتی رفتیم. حزن به کنعان رفت و من راه مصر در گرفتم. تا اینجا میخواستم مسئله رو روشن کنم. وقتی عشق و حزن اومدن سمت حسن، حسنی که در سرزمین وجود انسانه، دیدن حسن دیگه تحویلشون نمیگیره. حسن میگه که اصلا برید، به من اجازه نمیده که به اینها نزدیک بشه. این دوتا برادر که یکیشون عشق بود، یکیشون هم حزن بود، هر کدوم راه سرزمینی رو پیش گرفتن. یکیشون رفت کنعان، یکیشون رفت مصر. حزن رفت کنعان و عشق رفت به مصر. در حقیقت داره اتفاقی رو مطرح میکنه که در این جهان، یعنی در این جهان که میگم، در جهان عالم انسانی، در جهان عالم انسانی برای این سه برادر افتاده. این سه برادر بینشون جدایی افتاده، نمیتونن در شرایطی که در وجود انسان هستن اون یگانگی رو داشته باشن. به همین خاطر هر کدوم به یک سمتی رفتن که بیان و بعد ببینیم داستان به کجا میرسه، راهی به حسن پیدا میکنن یا نه. من یه نکته رو توضیح بدم قبل از اینکه حرفا رو بزنم، چون همجور که دارید میبینید بسیار رازها رو اینجا جناب سهروردی با رمز بیان کرده و گشودن اینها خیلی کار ساده‌ای نیست. دقت شما رو هم میخواد که دنبال کنید چی گفته میشه. ببینید، اولا حسن رو در نظر بگیرید. وقتی که از یوسف داره صحبت میشه، شما فقط دنبال یک داستان زیبا، یک انسانی که خیلی زیباست و حالا هیکل امروزی پسند داره نریدا. اصلا حسن به این معنی نیست، زیبایی به این معنی نیست. من قبلا زیبایی رو معنی کردم. زیبایی یک بحث قراردادی نیست. امروز زن و مرد در یک فرم بدنی شناخته میشن، 50 سال پیش در یک فرم دیگه شناخته میشدن. ما امروز از چهره و زیبایی یک خانم یا آقا اونی رو میفهمیم که هالیوود بهمون القا میکنه، ولی قبلا فرم دیگه ای میفهمیدن. این داستانهایی که با زمان و مکان تغییر میکنه اصلا به معنی حسن و زیبایی نیست. ما جمال ظاهری فقط مد نظرمون نیست، به خصوص جمال ظاهری که همیشه بستگی داره. یه عده اینجوری میپسندن، یه عده اونجوری میپسندن. زیبایی همونطور که قبلا توضیح دادم، زمانی که هر اون چه که در یک موجود نهان و پنهانه. وقتی اون رو عیان بکنه این یعنی زیبایی. هیچ چیزی رو محجوب نذاره، هر اون چه که درش هست بیاد بیرون، به این میگن زیبایی. یه وقت ذهنتون به زیبایی، به درخت زیبا، به گل زیبا، به منظره زیبا نره ها. یعنی از اول حواسمون باشه راجب چی داریم صحبت میکنیم. پس هر اون چه که در یک موجود نهان هست و آن را عیان میکند، به این میگن حسن، به این میگن زیبایی، به این میگن نیکویی. وقتی که ما از نیکویی صحبت میکنیم، باز فکرتون به سمت اخلاق اجتماعی نره که ما در اجتماع باید به انسانهای دیگه نیکویی کنیم. اون اخلاق اجتماعی، اون ربطی به این صحبت ها نداره. اون بحثش در علم اخلاقه. ما الان در یک جایگاه دیگه ای داریم صحبت میکنیم. توجه کنید، نیکویی، حسن به این معنی نیست، به این معنیه که من دارم خدمتتون میگم، همه چیز رو عیان میکنه. پس این معنی حسنه و این حسن برازنده یوسف هستش و یوسف جایی قرار میگیره که حسن وجود داره، یعنی حسن در اونجا. حالا یوسف کیه؟ کنعان کی؟ یعقوب کیه؟ زلیخا کیه؟ و چه نمادی از اینها گرفته شده؟ و اینها اصلا در درون ما کجا هستن؟ چون شما اصلا بیرون نرید، اصلا سراغ مسائل تاریخی، اینکه اصلا یوسفی وجود داشته، یعقوبی وجود داشته، اینا بحث ما نیست. ما در نهانگاه و ضمیر پنهان شگفت انگیز انسانی هستیم، مجبوریم مثال بزنیم، مجبوریم تمثیل بدیم، و الا ما نه میخوایم بگیم یوسفی وجود داشته یا نداشته، یا زلیخایی وجود داشته یا نداشته، اینا بحث ما نیست، چیز دیگه ای داره گفته میشه. خب چون این یه چند تا تیکه هایی که سهروردی آورده از رازهای مهم و پیچیده هستی هستش، من برمیگردم به عقبتر داستان. اومد چه اتفاقی افتاد؟ به عرض حسن رسوندن، یک ولوله‌ای در ملأ اعلی به وجود اومده. ملأ اعلی یعنی نهایت هستی، جایی که تمام بیصورتی ها و نورها در اونجا در جریانن. به حسن گفتن که آقا یه چیزی رو زمین اومده از جنس زمینه، از جنس چهار عنصره، مثل تمام حیوانات، مثل تمام گیاهان، ولی این یک موجود برتره، این یک ربطی داره به اون پرده‌هایی از نور که عقل به ورای آن راه ندارد. حرف اینه، عقل اولین مخلوق بود، قبل از اون مخلوقی وجود نداشت. حالا اونجایی که مرزهای احدیت، که هیچ کس جز خود احدیت در اونجا راه نداره، موجودی در زمین پدید اومده که این موجود ربط به اون داره، یعنی جایی که برتر از عقله، جایی که عقل میاد توش. از این چه نتیجه ای میخواید بگیرید؟ از این نتیجه میگیریم، یعنی با صراحت کلامی که داره سهروردی بیان میکنه، که اولین چیزی که در انسان جلوه کرده قبل از عقل، قبل از عشق و قبل از حزن، یک جریانیه که بهش ما میگیم خود، من. این من نه ربطی به عقل داره، نه ربطی به عشق داره، نه ربطی به روح داره، روح انسانی. اون یک جریانیه که از احدیت اومده، هیچ ربطی به این داستان ها نداره. این اومده روی زمین، به خاطر همین این اول از همه عقل، یعنی حسن که قدرت برادر بزرگتر بود، قدرت مهمتر بود، گفت من بذار برم تو سرزمین وجود این ببینم این اصلا چی هست. آخه چجوری میشه که تو یک همچون اسفل و سافلینی مثل دنیا یک همچون موجودی اومده؟ اومد و دید بابا عجب باغ و بستانیه، چه نزهتگاهیه، اونجا اقامت گزید. پس شما از اینجا دارید به صراحت میبینید آدمی وجود داره که عقل میاد به سرزمینش. آدم هم که ما داریم میگیم کالبد مادی، این جسم ظاهری پسترین نوع موجودیتشه. این از همون هفت کالبدی که صحبت میکردم، از برترین موجود انسانی، یعنی موجود آدم، تا این جسم ثقیل و جرمانی، مجموعه اینها. از اینجا برای این که من راحت حرف بزنم، هی نگم کالبد اول، هی نگم کالبد هفتم، مجموعه آدمیت رو بخوام بگم، میگیم آدم ابوالبشر از همش بهتره، چیزی که بیشتر مد نظر خود سهروردی هم هست. میایم سراغ آدم ابوالبشر و اون رو به کار میبریم. یعنی الان من حذفم، شما حذفین، کل آدم ها حذفن، ما داریم راجع به آدمیت، انسانیت، به قول خودش کسوت انسانی صحبت میکنیم، کسوت انسانی که در آدم ابوالبشره، اینجور داریم صحبت میکنیم. همونطور که میبینید جریانی وجود داره به نام من، به نام خود، که حسن اصلا میاد تو سرزمینش. اگه اون نباشه حسن کجا میخواسته بیاد؟ شما فکر نکنید حسن وارد شده در سیستم بدنی ما. این سیستم بدنی ما که خودش بهش اشاره خواهد کرد پایین، این قسمت جمال ظاهریه، اونجاییه که خارج میشه حسن، و قسمت اصلی که وارد میشه کمال انسانیه، چون کمال مهمترین حسن، خودش اشاره میکنه حسن بر کماله و بر جماله. یک چیزی وجود داره به نام خود، به نام من. من راجع به خود نمیدونم چند جلسه صحبت کردم، یادتون باشه رسیدم به صحبتهایی که ما راجع به برهمن صحبت کردیم، راجع به آتمن صحبت کردیم، خیلی چیزها گفتم. پرده پندار رو باید بدری، وقتی پرده پندار دریده شد وارد میشی در اون الوهیت، همه اینا رو صحبت کردیم. الان این حرفا یه مقدار ملموسه، اگر واقعا جدی هستین در درکش به اون حرفای اون موقع من برگردین، چون الان متوجه میشید که اصلا ما که میگیم نزول احدیت بوده اصلا یعنی چی؟ اصلا که میگیم انسان خداست و این همه توضیح میدیم، نه اینکه من و شمایی که اینجا نشستیم خداییم، خداگونگی که در انسان هست، این رو داره باز میکنه. من الان میخوام راجع به خود حرف بزنم، اول بیام من رو یه مقدار باز کنم، اصلا این سرزمین چی بود که پدیده های عقل همچین با شتاب و عجله اومدن توش، و بعدم تازه وقتی حسن اومد دیگه هیچ کس دیگر تحویل نگرفت. بابا ما هممون از یک چشم سار بودیم، اصلا دیدن راهی بهش ندارن. این چه عظمتی در وجود این آدم بوده؟ اینا خیلی مهمه، چون من و خود قامزترین، پیچیده ترین و لاینحلترین، همش ترینه، موجودیه که برای انسان قابل درک نیست. یعنی خاطر خیلی توضیح داده میشه. بله، این مسئله خود رو، این مسئله من رو باید باز کنم. یه چیزی براتون بگم قبل از اینکه من رو باز کنم. ببین عزیز من، این یک حبوطه، یعنی همون صحبتی که همیشه کردیم، این ورای همه این چیز هاست، ورای عقله، ورای ملکوته، یک چیزی در اینجا نزول کرده که من قبلا بهش میگفتم جان. یعنی من نمیگفتم، مولانا و عرفای ما میگفت، من جان رو سعی میکردم باز کنم که آقا جان یعنی چی. یک چیزی اینجا هست که این فقط در وجود انسانه و این بر همه ملکوت، جبروت، نمیدونم، بر همه پوشیده است، که این چه رازیه. انسان خیلی مهمه. باور کنید چیزی رو که بهتون میگم، یا زندگی رو فتح میکنی یا این قماری رو که شروع کردی و به این اسفل و سافلین نزول کردی، این زندگی تو رو فتح خواهد کرد. یا تو زندگی رو فتح میکنی یا زندگی تو رو فتح خواهد کرد. راه سومی نداره، یک کدوم از این دوتاست. اصلا اون روزی که این قمار رو قبول کردی، اون روزی که این حرکت رو پذیرفتی، این جزوی از این پکیج بوده، این جزوی از این پکیج بوده. هیچ وقت فراموش نکنید، اگر ما دست یابیدن به فتح زندگی، یعنی فتح زندگی یعنی یافتن خودمون رو، از دست بدیم، زندگی ما رو فتح خواهد کرد. این رو خیلی تو ذهنتون داشته باشین. اینی هم که میگم زندگی رو فتح کنید، باز نریم تو مسائل اجتماعی ها، بریم تو موفقیت مالی، تو موقعیت اجتماعی، بریم تو موقعیت این که خب من آدم خوبی برای اجتماع باشم. خواهش میکنم گوش بدید ما چی میگیم. اونها عزیز من درسای اخلاقیه، نمیگم بده، بحث ما نیست، بحث ما چیز دیگه ایه. بحث ما در این عمق که یا فاتح میشی یا مغلوب میشی. مغلوبی یعنی نیستی همیشگی. این خیلی مهمه، یعنی رفتن به تاریکی ها، و یا فاتح میشی، رفتن به نورها. این حرف ماست. این که در جامعه اینا به چه درد جامعه میخوره، اصلا اینا قرار نیست به درد جامعه بخوره، اینا قراره به درد تو بخوره، که اگر من و تو از اینها بهره ببریم، جهانی از ما معطر خواهد شد، نه به اون شکلی که جهان فکر میکنه، به اون شکلی که حقیقت نجاته. نه اینکه شما فکر کنید وقتی میگی معطر میشیم، هر کی میاد ما رو میبوی میگه به 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 این چه بوی کمالی میده. نه عزیز من، ازت فرارت میکنن، فوشت میدن، چون خیر و صلاح خودمون رو ما تشخیص نمیدیم. بگذاریم، میایم سراغ داستان من و داستان خود. داستان خود که در اینجا وجود که اومده و عقل اومده توش، ببینید یک موضوع رو بهش خیلی توجه کنید. ما همه ما انسان ها دو تا دیدگاهیم، یکی دیدگاه درونی هستیم، یکی دیدگاه بیرونی هستیم. یکی جایی که نگاه به بیرون داریم، بیرون منظور ما فقط درخت و بیابون و نمیدونم گل و گلستان نیست، بیرون یعنی جهان انسانی، طبیعت هم میتونه جزوی ازش باشه. وقتی که میگیم نگاه بیرونی، یعنی نگاهی که من وقتی که یه مقدار از نوزادی رشد میکنم، یاد میگیرم که باید برای به دست آوردن قضا مثلا برم درس بخونم، برای داشتن یه سقف روی سرم باید این کارو بکنم، باید یاد بگیرم که با مردم چجور ارتباط برقرار کنم. این نگاه بیرونی. یاد میگیرم که چجور بزنم و چجور وقتی که میخورم پاسخ بدم. اینها همه میشه نگاه بیرونی. تمامی روابط فرد با دنیای بیرون از خودش، با پدرش، مادرش، فرزندش، با محیط کارش، تحصیلاتش، این میشه نگاه بیرونی. ولی یک نگاه هم نگاه درونیه. بسیاری چیزها هستش که در درون خود ماست و ما اینها رو میبینیم و اینها رو در درون خودمون میابیم. این نگاه نگاه درونی میشه. انسان فقط این دوتا نگاهه. شما بین غیر از این چیز دیگه داریم ما؟ به این دوتا نگاه خیلی دقت داشته باشین. اینها از یک چیز مقدسی که به نام نفس قدسی میگن نشأت میگیرن. اون خود که در درون این آدمه و عقل نزول کرده در کنار این، اسمش نفسه، اسمش خوده. الان نفسی رو که من دارم صحبت میکنم، نه روحیه که فلاسفه بهش میگفتن نفس، نه نفسیه که مولانا مذمتش میکنه. نفسی که من میگم اون جانه، اون روح احدیته که در وجود این وجود داره. اسم این خوده و خود در عربی یعنی نفس. منظور اینه، این خود، این خود که همون خود زفت ماست، این خود زفت، این چیزی که مال جهان احدیته، حالا من اصطلاحا میگم، از اونجا که نزول کرده این به یک دلیلی هبوط کرده و این هبوط در پایین ترین درجهی که برسه میتونه یک صعود خیلی برتری داشته باشه. پایین ترین درجه چیه؟ پایین ترین درجه اینه که فهمش، درکش اومده در درک حسی، با این پنج حس مرتبط شده. از این دیگه پستر نمیتونسته بشه، دیگه از این پایین تر وجود نداره. تا اینجا این اومده پایین. بسیار به حرف من دقت کنید. تا اینجا اومده پایین، این دیگه نهایتی بوده که این میتونسته هبوط کنه. وقتی که هبوط کرده به یک دوراهی، به یک دو نگاهی رسیده. این دوراهی، این دو نگاهی، یکی نگاه به درونه، یکی نگاه به بیرونه. وقتی که نگاه کرده به بیرون، باید میرفته بیرون، باید میمده تو زندگی اجتماعی، باید میومده شکار میکرده، باید میومده جسم رو زنده نگه میداشته. وقتی که اومده بیرون، راه به درون رو گم کرده. وقتی اومده بیرون، راه به درون رو گم کرده. بسیار به من دقت کنید. انسان فقط نفسش، این خوده. الان عقل یه جای دیگه است، روح یه جای دیگه است، عشق یه جای دیگه است. این اون نفس انسانی، اون چیزی که بهش میگفتم جان انسانی، مرتبط به اون فوق العاده قدسیه و دست نیافتنیه و مخصوص انسانه. و مخصوص انسانه. این برای این که بتونه این هبوط رو تموم کنه، یک نگاهش به بیرون بوده. برای اینکه این شکار کنه، غذا بخوره، نمیدونم برای خودش سقف درست کنه، چون نمیتونه برای توی غاری زندگی کنه، این نمیتونسته بدون اینها این در این بدن بمونه، چون اصل هبوط در پسترین شکلش این جسم بوده که این جسم رو تجربه کنه. الان این جسم باید زنده نگه داره، اگه زنده نگه نداره اون تجربه اتفاق نمیافته. برای زنده نگه داشتن این جسم نگاه افتاده به بیرون. در نگاه بیرونی وقتی یواش یواش این تکامل پیدا کرده، زندگی شده شهرنشینی، شده خانواده ها، شده همین چیزی که امروز داری میبینی. اون وقت این اومده بیرون و یک ارتباطاتی در زندگی بیرون پیدا کرده. این وقتی که این اومده بیرون و این ارتباطات رو در بیرون پیدا کرده، از اون روزی که نوزاد دنیا میاد، شما اگر مسائل ژنتیکی جسم رو و تربیتی رو در نظر بگیرید، تماماً چیزهایی که این در بیرون داره براش اتفاق میفته، زمانی که در درون خودشه که با بیرون کاری نداره. این زمانی که اومده توی این جسم و اومده بیرون، الان مشکلی که داره چیه؟ تربیتیه که داره میشه. برای زندگی بیرون باید آماده بشه، باید بره درس بخونه، باید بره کار کنه، باید یاد بگیره به کی احترام بذاره. قواعد اجتماعی، خدای اصلی انسان، قوانین اجتماعی، بت اصلی انسان، اینا رو یاد نگیره که نمیتونه بیرون زندگی کنه. پس این نگاه به بیرونه. این وقتی اومده تو نگاه بیرون، این نگاه بیرونی راه به درون رو گم کرده، نمیتونه تو رو پیدا کنه، نمیتونه برگرده تو اون جایگاهی که بوده بره بالا. نهایت نزول رو کرده، حالا باید برگرده بره بالا. درست شد؟ وقتی این نگاه به بیرون میاد، وقتی که مسائل اصلی، مسئله اصلی که رو بچه ها به وجود میاد، حالا نوع تربیتی که میشن، حالا یه مقدارم از جن، جن رو شما پدر مادر نگیرید فقط ها، یه قسمت انقدریش پدر مادرن، بی نهایت چیزهای متفاوت در اینها وجود داره. یعنی منظورم اینه که وقتی که همچین خوب میشه، باد نکن خیال کن تویی، وقتی هم بد میشه افسرده نشو خیال کن به چی رفته. نه عزیز من، این قدش به پدر مادر، یه کوچه یه که این عبور کرده. ولی تربیت و چیزهایی که در روی این اثر میذارن، اتفاقی که میفته، این در بیرون خودش رو گم شده میابه، یه مقدار زیادی هم مقاومت میکنه، ولی زورش به جایی نمیرسه. داستان شهری روستایی، وقتی که میبرنمون به اون روستای ویران شده، همین داستان میشه. از اون شهر وجود میایم بیرون. وقتی این اتفاق میفته، برای اینکه این بتونه گم شدن خودش رو، بسیار به من دقت کنید، گم شدن خودش رو نینجام به نابودیش و خودش رو حفظ کنه، تا زمانی که بلکه شاید راهی به اون درون پیدا کنه و برگرده، یک نفس، یک خود به وجود میاد که در فلسفه ما به این میگن خود انزمامی. اگر درست تو ذهنم مونده باشه، concrete self، این خود انزمامی که ما داریم میگیم، همین خودیه که من شما میشناسیم، اون خودی که درونه و وصل به اون خود زفته، اونو بهش میگن خود مطلق. اگر در چیزهای فلسفی یا عرفانی میخونید خود انزمامی، خود انزمامی یعنی همین. من این رو در تمام سالهای گذشته با نام مشاهده‌گر بیان کردم، ولی اصطلاحش الان که وارد فلسفه شدیم اینه. این خود انزمامیه و خود مطلق انسانه. ما راه به برگشت رو تا بخوایم پیدا کنیم، باید این خود انزمامی رو میسازن و بسازیم که بتونیم در این سرما و وحشتکده بیرون ادامه حیات بدیم. حالا متوجه میشین چرا سهراب میگه اصلا از این پنجره بیرون نرو، این اون پنجره است. به خاطر همین وقتی که گیج میشیم که آقا شما از کدوم خود حرف میزنی، اون چیزی رو که الان میفهمی خود انزمامیته، نه خود مطلقت. من و شما نباید این دیدگاه رو از دست میدادیم، یعنی راه برگشت رو نباید از دست میدادیم. پدر، مادر، محیط تربیت به خاطر اینکه خودشون راه رو گم کرده بودن و ما هم باید شبیه اینا میشدیم، کتکمون زدن، حالا یا با زبون یا با دست فرقی نمیکنه، تا اینکه ما راه برگشت رو پیدا نکنیم و شبیه این وسط عشق رو پیدا کن. بسیار به حرفای من دقت کنید چی میگم، چون سر خود ما هم همین بلا اومده. تمام این زحمت هایی که اینها میکشن، سهروردی، مولانا، برای اینه که من و تو راه برگشتن پیدا کنیم. و چون یک فرمی باید صحبت کنه که بتونی با اون خود مطلق ارتباط پیدا کنی، چون خود مطلق به نعیوی و حماقت خود انزمامی نیست، ارتباط با اون یه مقدار مشکله. شما این کلمات رو اینجور مشکل میبینید، این اون خودیه که عقل اونجا رفت. حالا شما متوجه میشید وقتی که ما از نفس صحبت میکنیم و یا فتح کن زندگی رو یا زندگی فتحت خواهد کرد، اگر از این دنیای بیرون دیگه، دقیقا الان میدونیم دنیای بیرون منظور من چیه، فکر نکنین گلوس که صحرا رو دارم میگم، اون یه طبیعت کاری با کسی نداره، از این خود انزمامی که ساخته شده من راه به درون پیدا نکنم، در همین این زندگی در ابعاد مختلف بمیرم، سالها ازم بگذره، همینجور ادامه حیات میدم در این تاریکی ها، اون بر نمیگرده. تو خود انزمامی چیزی هستش که یک شکلی، یک ورتکسی، یک توهمی از اون خود قدسیه، وجودش واقعی نیست. اون وجود واقعی، اون من مطلق اومده بیرون و این خود انزمامی شکل گرفته و بر اون مسلط شده. اینجا همون جاییه که شما در حافظ، در داستان حضرت سلیمان همه میخونید که دیو انگشتر سلیمان رو ربود و جای سلیمان نشست. این همون دیوه، این شخصیت انزمامی ما اون دیوه که جای سلیمان نشسته، اون من مطلق سلیمانه. این از این موضوع، این که میگیم خود و این که میخوام براتون کاملا جا بیفته که وقتی که میگیم نفس یعنی چی، چه اتفاقی افتاده که این موضوع پیش اومده. ما از پنجره درون قدم گذاشتیم بیرون و راه رو گم کردیم، و چون بقیه هم راه رو گم کرده بودن، پدرمون، مادرمون، همه اینا هم ما رو با خودشون بردن در همون سرگشتگی و گمشدگی خودشون. گفتن بهترینی که گم باشی. این از این داستان. اون چیزی که من میگم خود انزمامی، ببینید concrete self یعنی این که چیزی که تو مطلقا خودت میبینی، مطلقا داری خودت میبینی، اون چیزی که ما میگیم خود انزمامی، تصور تو از خودت نیست. دقت کن، تصور تو از خودت نیست، تو یه تصوری از خودت داری. تصوری که داری چیه؟ تصوری که داری اینه که آدم خیلی خوبی هستی، دیگران بهت احترام میذارن، آدم شریف و درستکاری هستی، حتما هم تو بهشت برات یه کاخ خالی کردن، میری اون تو. و یا برعکس اینهایی، آدم نادرستی هستی، آدمی هستی که مردم قبولت ندارن، درست برعکس این هم میگی، تو جهنم هم یه خونه برات درست کردن، میری اون تو هی دارن میسوزوننت. این تصور، این منظور ما نیست، این تصوریه که تو از خودت داری، این تصوریه که اون اجتماع به تو داده اصلا بحث ما این نیست. بحث ما اون سایه‌ایه که تو همیشه در خودت داری به طور ثابت درکش میکنی، به طور ثابت میابیش. تو میدونی که اگر از یه چیزی فرض کن خوشت میاد، ولو اینکه ظاهرا داری میگی نه من بدم میاد از این، ولی درونن که میدونی خوشت میاد. این اون منه، به این میگن من وجدانی. به وجدان خوب بد انسان کار نداره. من وجدانی یعنی همون انضمام، یعنی همون چیزی که در درون ما وجود داره. ما به اون سایه میگیم من انضمامی، خود انضمامی، اون سایه‌ای که تو 50 سال پیش یه کاری کردی امروز هنوز خودتو میابی که همون آدمی که این درست یا اون خطا رو انجام دادی. ورای تصورات خودت از خودت، ورای تصورات اون چیزی که از خودت ساختی یا دیگران برای تو ساختن، اساساً هم به خوبی و بدیش نگاه نکن. اگر تمام کره زمین بگن من خوبم، دلیلی نیست که من آدم خوبیم. نمیدونن، نادانن دارن میگن. اگرم بگن بدترین آدم ها هستی، بازم دلیل بر این نیست که من بدم. معیار و میزان مردم نیستن، این دنیای بیرونی، همش داریم رو بیرون صحبت میکنیم. میزان مردمن، مردم بگن خوبید خوبی، مردم بگن بدی بدی. نه عزیز من، راجب اون سایه‌ای صحبت میکنم که در تو وجود داره و همیشه ثابته. اون سایه من امامیه، کسیه که گم شده. تمام تلاش ما اینه که ما، که منظورم من خودم نیست، مولانا، سهروردی، همه، هگل، که آقا ما یه جوری این راه برگشت رو پیدا کنیم. فقط همین. خب این منه که دارم ازش صحبت میکنم، فوق‌العاده تاریکه. وقتی که میگی من انضمامی یعنی تاریکی مطلق. ببین تو تمام این زندگی که کردیم، هممون کردیم، هر چند سال از خود عمر گرفتیم، چندین بار مطمئن بودیم کاری که میکنیم 100% درسته. وقتی که زمان برش گذشته متوجه شدیم که چه کردیم که کاشکی هرگز نمیکردیم. این یعنی تاریکی. به همین خاطر به من انضمامی مستنیر هم میگن. حالا مستنیر میدونی یعنی چی؟ یعنی این که این مستنیر یعنی کسی که جوینده نوره. شما وقتی که سراغ ارواح سرگشته و میرید، جوینده نورن. مستنیر این چیزی که جوینده نوره. ببین عزیز من، خوب دقت کن چی میگم. همه این مسائل حل میشه. الان این کتابی که رو میز منه، این دیوار، این میز، هر چیزی که اینجا هست، اینها در تاریکی مطلقن دیگه. هیچ زمانی دیده نمیشن. کی دیده میشن؟ زمانی که پرتو نور به اینها اصابت میکنه. اینها مستنیرن، یعنی جوینده نورن. نور به اینها میخوره، وقتی که میخوره دیده میشن، روشن میشن. اگر ما در تاریکی مطلق باشیم، آیا چیزی قابل مشاهده هست؟ هیچی دیده نمیشه. ولی عزیز من، این نوری که داره به اینها میخوره و اینها رو روشن میکنه، پرتو نوره. آیا خود نور قابل مشاهده است؟ شما اصلا میتونید نور رو ببینید؟ اصلا نور قابل مشاهده نیست. نور بی صورتیه. من مطلق که وصل به اون خود زفتت، اون من زفتت، اون هم مثل نور کاملا بی صورته، کاملا قابل شهود نیست، نمیشه مشاهدش کرد. خیلی با من بیا، اون رو نمیشه مشاهده کرد. میخوره به این من انضمامی، یک چیزهایی رو روشن میکنه، و من انضمامی توهمش اینه که هر چی که من دارم از نور خودم دارم. نور خورده به کتاب، هر چی به کتاب میگه آقا جون اگر این نور نباشه اصلا تو دیده نمیشی، میگه برو آقا من خودم منبع نورم. توجه کردی؟ این اون انحرافشه. من مطلق که میتابه به این من انضمامی، من انضمامی خودش رو روشن میبینه. تابش این نور خودش مطلقا مثل نور قابل دیدن نیست. شما نور رو نمیتونید ببینید، این رو هم نمیتونید ببینید. این میخوره به نور، میخوره به این جو، رد میشه، میاد اینجا، اینجوری ما میبینیمش. حالا دیگه بحثای علمی نکنیم، اون هم همینطوره. اون روشنایی میخوره به شؤونات عقل، میخوره به شؤونات عشق، میخوره به شؤونات حزن. و اون چیزی رو که من و تو داریم میبینیم، حزن، عشق، عقل، همش شؤونات تحت تأثیر نور مطلق من مطلق به این تابیده. توجه کردی؟ و حالا متوجه میشی که اون چیزی رو که ما میگیم من و ازش به عنوان من نام میبریم، یک جریانیه که رفته بیرون، رفته به روستا و حالا دیگه گم شده. ولی نور من مطلق پشتشه و میخوره به شؤونات متفاوتی مثل عقل، مثل عشق. ببین، هیچ زمانی شما نمیتونید با اون چیزی که بیرونیه درون رو بفهمید. مثال میزنم از حرفایی که خود سهروردی داره میزنه. عقل وقتی که خود عقله، عقل هرگز قابل درک با شؤونات خودش نیست. بسیار دقت کنید، خیلی خیال میکنن با ریاضی، با مثلا فیزیک، با پزشکی میشه عقل رو شناخت. هیچ موقع شؤونات عقل، عقل رو نمیشناسن، نمیتونن بشناسن. شؤونات عقل قادر به اون نیستن که اون، همینجور که این پرتو خورشید که اومده خورده اینجا رو این میز، رو این کتاب، رو این دیوار، قادر نیست خورشید رو بشناسه. تنها راه این بازگشت و اتحادشه، اضمحلال و حل شدن خود انضمامیه و جلوه خود مطلقه. این در بیرون هیچ وقت اتفاق نمیفته، این باید برگردی تو درون، از پنجره بیای بیرون، بیای توی درونت. حالا یک همچون جریان شگفت‌انگیزی در میان حیوانات روی زمین بلند شده، یک چیزی که خود عقل در درکش کاملا ناتوانه، فقط داره از حضور یک همچون چیزی بهره میبره، نزهتگاهیه براش و میدونه به جایی وصل شده که در اونجا موقعیتیه که میتونه به موجود برتر، آفریننده خود عقل، احدیت، یک بوی ازش ببره. به خاطر همین اومده تو. حالا شما میبینید که حسن اومد بیرون، دقیقا همین داستانه. حسن اومد بیرون، عشق و حزن دیدن دیگه نمیتونن این رو به اصطلاح اینا رو تعبیر نمیگیره، اینا هم اومدن بیرون، هر کدوم به یک طرف رفتن. صحبت چیه؟ صحبت خود انضمامیه، نه اون خود مطلقی که عقل باهاش بوده. وقتی که اومدن بیرون، وقتی که این خود انضمامی بیرون به وجود میاد، اون وقت عشق با عقل هماهنگ نیست، عقل با عشق هماهنگ نیست، همه اینا از هم دیگه جدا. این رو میخواد مطرح کنه. این همه سقر و کبر که چینم برای این بودش که بدونی وقتی که میگه اومد بیرون یعنی چی. اومد بیرون، اومد بره شهر کشور مصر رو ببینه یا اومد بره فلسطین رو ببینه؟ اینها همش تمثیله. فراموش نکن تنها راهی که میتونیم راه برگشت رو پی بگیریم اسطوره است. همین چیزی که اینا دارن میگن. یه سری از مفسرین مثنوی یه چیزی رو نوشتن، خیلی قشنگ نوشتن، دقیقم یاد نگم براتون، میگن مثنوی سخت‌ترین و مشکل‌ترین مراحل درکی بشر رو میخواد برای فهمیدنش، در این حال خیلی کتاب ساده و بی اهمیتیه. میگه آقا یعنی چی؟ میگه مهم اینی که کی با این برخورد میکنه. کسی که میخواد راه برگشت به درون رو پیدا کنه، مثنوی فوق‌العاده پیچیده است. یه کسی هم که ابله، قصه فلان رو میخونه میگه به به بچه قصه خوبی بود، یاد بگیرم بعد از این اینجوری رفتار کنم خیلی بهتره. این تنها راه بازگشتت به اونجا اسطوره است که اینا مطرح کردن، اینی که این اومده بیرون و حسن در مصر. اینا هر کدوم دلیل داره، چرا مصر، چرا کنعان، بهش انشالله خواهم رسید اگر تو صحبت ها وقت بشه. بسیار مسئله مهمه. با من بیاید ببینید این چی داره باز میکنه. دقیقا مثل فیلم ها میمونه. اگر شما تو فیلم ها ببینید، مثلا طرف یه پادشاهیه، یه آدم مهمیه، یه جه تصادف کرده، همه چی از یادش رفته، حالا همه هم خیال میکنن که این بینشانه، هیچی نداره، یکی مثل بقیه. حالا یه عده اومدن اینو میشناسن، هی بهش میگن آقا تو فلانی هستی. میگه آقا فلانی کیه؟ چرا بریم سراغ فیلم ها، بیم سراغ اسطوره های یونان. خود هرکول، هرکول رو زمانی که میاد بهش اون، حالا ملکه هر کی بود اسمش هم تو ذهنم نمیاد، به این چی میده؟ به این یک دارویی میده که این فراموش میکنه، مسخ میشه، خیال میکنه که شوهر این خانومه، چون هرکول قرار بوده اینا رو نابود کنه و به اصطلاح اهدافی رو که داره پیاده کنه. میان به این از این داروها میدن، این فراموش میکنه کیه و همش خودشو در آغوش این خانوم میبینه و خیال میکنه همسرشه، تا اینکه هی میان میگن بابا تو هرکولی، تو خدایی، و تا یواش یواش متوجهش میشه. همین داستانه. من میخوام بهت بگم تنها راهی که تو رو برمیگردونه به این من مطلقت، معرفت و عمل کرده. یعنی باید بری، فقط باید بری. این که میگفتم کنار کاروان بمون یعنی همین. تو یواش یواش با شهوداتت داری معرفت پیدا میکنی. تو مثل همون شهودها، مثل همون برقهایی میمونن که هی دارن بهش میگن آقا تو هرکولی، تو خدایی، و این رو باور نمیکنه. وقتی که عمل میکنی و شهود وجود داره، عزیز من، یواش یواش بر شهودت معرفت پیدا میکنی. اما معرفتت یک معرفت مفهومی نیست، یک معرفت عقلانیه، عقلی که همه مفاهیم رو میسازه. ما به وسیله عقلی که میفهمیم این درخته، ولی درخت یک مفهومه، کوه یک مفهومه در ذهن ما، در بیرون کار ندارم. در مفهوم، این مفهوم ها خود عقل رو نمیتونن بشناسن. عقلی که مفاهیم رو میسازه. وقتی یه چیزی رو میخونی، ریاضی مفهومه. تنها چیزی که تو رو به اون بر میگردونه و از این مفاهیم بالاتر، مفاهیم قادر به درک خود عقل نیستن، فقط شهود عقلانیه، و تو یواش یواش راه رو پیدا میکنی. پس اینو در نظر داشته باش. معرفت، معرفت به شهودت، نه اینکه چیزی رو بخونی. یواش یواش میبینی داری یواش یواش از این کوچه رفتی، این کوچه یعنی یه شهود پیدا کردی، الان عمل کردت نسبت به فلان موضوع عوض شد، فلان اتفاق افتاد، تا یواش یواش به دروازه ورود خودت میرسی. این یعنی عمل کردن. در انفس میگردی، یعنی داری سوال میکنی کوچه فلان کجاست، اینی که فرد شهودشو داره برای تو مطرح میکنی یعنی کوچه فلان کجاست، چون نسبت به اون شهود معرفت پیدا میکنی. حالا اگر هم وجود ذلیل باشه، شهود اونو میدوزی به اسم خودت تمام میکنی، دیگه برای اون کاری نمیشه کرد. پس اینه، بسیار به این نکته ها توجه داشته باشید که اون چیزی که میکنه عمل کرده توه و معرفت توه. ببین عشق وقتی که در بیرونه شؤون عشقه، این که ما از عشق سرابی صحبت میکردن عرفای ما، شما در بیرون عاشق این آدمی، این آدم فرزندته، همسرته، پول، خونته، ما هر چیت هست، این یک شؤونی از عشقه که الان در حصار عاطفه اسیره. درون که عشق درون درونه، هی به تو داره القا میکنه، یعنی به اون من انزمامید هی نور عشق میخوره که عزیز من اون اگر من نباشم تو اصلا اون رو نمیفهمی. تو خیال میکنی منی که عشقم در درون تو هم، اگر من فروکش کنم، اگر من نتابم بر این من، تو عشق به اون همسر یا فرزند یا پول یا هر چیز دیگر رو خواهی داشت؟ نه، اصل منم که تو داری اونو میبینی. این یعنی مستنیر، یعنی این که عشق اون نوره، عقل اون نوره، اون خود برتر نوره، ولی میخوره به اون چیز بیرونی، اون چیز بیرونی هرچی هست، من اون رو میبینم، اون رو مستقل میابم و عاشقش میشم. این هی داره فریاد میزنه که آقا برگرد بیا تو، من نباشم اونا اصلا دوزار نمیارزن برای تو. آقا یه ذره یه آلزایمر این کوچولو بگید، اگه یک کدوم از اینا رو شناختی؟ اصل منم، تو چرا رفتی تو این شؤونات ولی میری در این شؤونات؟ این اون اشتباهیه که ما بهش میگیم در خیلی جاها، در مثلا مسائل اسلامی بهش میگید نفس اماره، اماره امرت میکنه. نه، اونو بخواه، شؤون رو بخواه، بیرون رو بخواه، تو کاری نداشته باش. اینا همش زیر یک چتره. شد تا اینجا؟ پس متوجه شدین این که اومدن بیرون یعنی چی؟ این که هر کدوم از اینا اومدن به بیرون رسیدن یعنی چی؟ یه نکته دیگه راجع به این خود بهتون بگم، انسان فوق‌العاده شگفت‌انگیزه. شما انسان رو، ما متاسفانه انقدر به خصوص تو عصر جدید هی بهمون گفتن میمون بودی اومدی بیرون، ما علمیم اینو ثابت کردیم. ما هم که میگیم آقا علم دیگه، اصلا بدون اینکه تحقیق کنیم چه فرقی بین تئوری و اصل علمی وجود داره، فقط بگیم علمه که ها، یعنی من اهل علمم هستیم دیگه. ببین عزیز من، یک چیزی در فلسفه وجود داره، در فلسفه ما بهش میگن فی نفسه، یک لغت دیگه وجود داره میگن لنفسه، همین خودی که من دارم صحبت میکنم. فی نفسه اینه در خود. شما هر چیزی رو که در جهان پیدا کنید در خوده. شما بیان برین سراغ ببر توی بیابون، این در خودشه، در نفس خودشه، خارج از اون چهارچوب محدوده نفسانی خودش آیا عمل میکنه؟ آیا جلو میره؟ اونی هستش که هستش، تغییر نمیکنه. حالا در شاید تغییرات میلیون ها سال، یه تکامل هایی به طور محدود یا متفاوت، اونا بسیار ناچیزه، اما اون همیشه خودشه. کره زمین خودشه، اون اتفاقاتی که باید بیفته، حالا فلان دلیل فلان دلیل فلان دلیل باعث میشه که مثلا زلزله میاد، ولی آیا زمین این حالت داره که ببین من الان همچین صفا کردم، عشقم کشیده، یه زلزله بندازم این مردم رو یه خورده اذیت کنم، مثلا داره یه همچه شعوریه؟ یا این که نه، من الان بیام و مثلا یک گلزاری رو بذارم این یه سری صفا کنم؟ نه، اون قوانینی که حاکمه، حالا هر چیزی که در طبیعت هست و تا حدودش رو علم کشف کرده، همه اونا باعث میشن که فی نفس اون اتفاقایی که باید بیفته بیفته، حالا زلزله بیاد، سیل بیاد یا هر چیز دیگه. درسته؟ اینها فی نفسن. ستاره هم بری همینه، کهکشان هم بری همینه. تنها موجودی که در جهان لنفس است فقط انسانه. لنفسه یعنی بر خوده. در آنی، در همون اون لحظه‌ای که ازش صحبت می‌کردیم، زمان روانی، در آنی این یک مرتبه از مثبت بی‌نهایت تغییر مسیر میده به منفی بی‌نهایت و یا برعکس، در لحظه عوض میشه. یعنی این لنفس است. شما یک آن به زندگی خودتون نگاه کنید، در بسیاری از این چیزهای زندگی ببین کجاها میرفتی، یه دفعه الان کجایی. همین فی نفس و لنفس رو کانت به کلام دیگه ای میگه، میگه انسان تنها موجودیه در جهان که میتونه باطن هستی رو به ظاهر هستی وصل کنه، و این تنها موجود انسانه. نومن ان فنومن اصطلاح کانته. تنها موجودی که میتونه باطن هستی رو به ظاهر هستی وصل کنه انسانه. جبرئیل رو قبول داری؟ میکائیل رو قبول داری؟ تمام فرشته ها رو قبول داری؟ ما حالا فرض میگیریم، من میخوام فقط یه نامبر بگم، یه عدد بگم، این فرشته ها 100 میلیارد سال پیش خلق شدن. اگر بری سراغ 100 میلیارد سال پیششون، تا الان همونی هن که بودن. از الان هم بری تا 100 میلیارد سال بعد، باز همونی هن که هستن. اینجاست که شما میبینید فرشتگان اختیار پادشاهی خودشونو به دست انسان دادن. توجه کردیم؟ اینجا جاییه که اینها متوجه شدن یک معجزه اتفاق افتاده، یک معجزه شگفت‌انگیزی به وجود اومده که موجودی به نام آدم ابوالبشر خلقت اومده، انسان به وجود اومده، و این راهیه که میتونه تمام اینها رو در مسیر حیاتشون تغییر ایجاد کنه. اومدن و سجده کردن، یعنی سجده کردن. اینکه اومدن گفتن آقا اختیار تمام پادشاهی ما، خود ملائکه جبرئیل هم و هزاران ملکی که این میگه، حالا من میگم میکائیل، خیلی ها زنون، حالا هرچی اسم میدونیم، فرشته های نگهبان و خیلی چیزهای دیگه، اومدن و گفتن آقا اختیار مطلق ما دست تو، هر کاری میکنی تو بکن. تنها راهی که فی نفس بشل نفس توی، اگر با تو بریم ممکن این اتفاق بیفته، اگه نریم هرگز راه به جایی پیدا نمی کنیم. این اونجاییه که فرشته ها و ملائکه اومدن و اختیارشونو دادن دست آدم. پس تا اینجا داستان ها باز شد که ما وقتی که میگیم این خود، این سرزمین وجود، یعنی این خود، اون من مطلق بود که عقل اومد بهش انضمام پیدا کرد، به تبع اون عشق اومد تو. ولی عشق یکی از مشکلاتی که داره، پیشونیش خورد به دیوار دهشت. ببین شما زمانی که وجود مجردی، مجرد یعنی مجرد از ماده‌ای، خالصی، وقتی که در اونجا هستی، هر آنچه که در عشق شما میبینید فقط زیبایی، فقط خوشیه. وقتی اومد جایگاه آدم توی این مهنت سرا، اینا صحبت من نیست، وقتی میگم اسفل و سافلین این دنیا، اینا حرفای من نیست، اینا حرفای ایناست. اومد، وقتی که اومد این وحشت کده رو دید که اوه این خلیفه، این موجود برتر تو چه وحشت سراییه، از ترس پیشونیش خورد و از حال رفت. این نشونه چیه؟ این نشونه اینه که اون چیزی رو که ما در زندگی ادامه بهش میدیم، اول بحث عقله، روی اون عقلمون میریم جلو. حالا میخواد شؤون عقلی باشه، به اون عقل جوهر که راهی نداریم، به حسن که راهی، تنها چیزی رو که راه داریم این شؤونات عقلیه دیگه. و شما ببینید ما با این شؤونات عقلی جلو میریم، طول میکشه تا عشق در ما از اون بیهوشی به هوش بیاد. خیلی دقت کن چی میگه. طول میکشه اون اون عشق یک دفعه زنده شه، بیدار شه، از خواب بلند شه، و تو متوجه شی که اون چی که در بیرون داری براش زبون در آوردی، له له میزنی، اصل اون توی خودته. اون فقط یک مستنیره، یک چیزیه که نور عشق بهش خورده و تو اونجور داری براش له له میزنی. هر چیز بیرونی همینه، نو استثناء، نو اکسپشن، همه چی همونه. فقط چیزی که وجود داره در درونه. پس اینم شد معنی این که اینها تمام اختیارشون رو، تمام پادشاهیشون رو در اختیار ما گذاشتن. ما منظورم من شما نیست، اون آدم عبول بشر. تنها راهیه که بتونه در اینها تغییری ایجاد کنه، از این فی نفسه بودن به لنفسه بودن برسن و تو همین این مسیر قرار نگیرن. میلیون ها سال همون یکی هست، هیچ تغییری نکرده، این زندگی مورچگان. در اون محدودی غریزشون، عقلشون، درایتشون عمل میکنن، فراتر از اون میرن. اما انسان در آنی از این ور به اون ور میشه. حتی در مسائل تکاملی همینطوره عزیز من. شما حساب بکنید آتش بزرگترین دشمن موجودات خشکیه، حالا دریایی که اصلا هیچی، همه ای موجودات بیرون از آتش میترسن، انسانم میترسید. اون آنی که اولین بار قسمت سرد اون چوب آتش رو در دست گرفت و آتش رو در کنترل آورد، به آنی تغییر میکنه. از اون بگیر بیا تا برس به چیزی که امروز چه میدونم موشک هوا میکنی. در شؤونات عقلی هم، چون نور اون عقل مطلقه، این خودش مستقلن چیزی نیست. این هم از این داستان. پس بحث حضور ما در عالم خارج براتون روشن شد. همه اینها سیرهای درونیه. اینها زمانی که میگیم بیرون، منظورمون دیدن در و دیوار و پنجره و کوه و دشت و اینها فقط نیست. یه نکته دیگه رو هم به این اضافه کنم. زمانی که این موجود، این آدم ابوالبشر، این چیزی که هست، این آدم، این حرکت درش شروع شده و عقل اومده در شهرستان وجود این، خیلی دقت کن چی میگم، هبوط کردن یک استعداد فوق‌العاده بالایی میخواد که این از فیوزات و فیض الهیه که ما میتونیم هبوط کنیم. هیچ کدوم از این موجودات، شیر، پلنگ، گرگ، مار، خورشید، زمین، هرچی، ملائکه، ستاره ها، جبرئیل، میکائیل، هر کدوم از اینها اونی هستن که هستن. نه هبوطی دارن، نه صعودی دارن، نه نزولی، هیچی ندارن، اونی هستن که هستن، تغییری در اینها به وجود نمیاد. اما همین این که انسان تونسته این هبوط رو انجام بده، استعداد، حالا به اصطلاح فیض، هر چی میخوای اسمشو بذاری، برتریه که ما اومدیم و اومدیم در این ققنوس از خورشید حرکت کرد اومد، برای این که به خودش، اونی که ما بهش میگیم که اون چیزی که ما بهش میگیم عزت نفس داشته باش، اون چیزی که ما میگیم تکیه بر خودش میکنه، من مطلق منظورمه نه این من انضمامی، اون چیزی که ما میگیم طرف به خودش متکی نیست، طرف به خودش متکی نیست، این به خودش انقدر متکی بود که اومد پایین، قدرت الهی بود که اومد پایین، و الان هم که این پیچیدگی ها در این تاریکی ها شروع شده، فقط و فقط قدرت الهیه که میتونه این رو در اینجا هدایت کنه که برگرده. ولی اگر برگرده داستان ها خیلی عوض میشه، آفرینش نوینی در جهان پدید خواهد اومد، با اون چیزی که امروز هست بسیار متفاوت خواهد بود. این بحث اینجاست. برای این حبوط یک تعالی، یک تکاملی برای روح انسان لازم بود، همین حبوطی که اومده پایین، به این راحتی نمیتونه حبوط کنه بیاد پایین. این حبوط که صورت گرفته، این تعالی، این تکامل که اومده پایین، دیدین شما باید اول از همه مثلا یه تیری رو بکشید 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 عقب، هرچی این بیشتر کشیدش عقب سرعت بیشتری رو خواهد داشت. همین داستان بوده، این حبوط کرده اومده پایین، و این برای اومدن به این حبوط یک توانی، یک تعالی وجود داشته، به خاطر همین نیروهای متفاوت اومدن به کمکش، عقل با سه چهره عشق و حسن و اندوه اومدن در سرزمین وجود این، ملائکه اومدن، فرشته، تمام اینا در اختیار توه. اینها اومدن، این راه تاریکی که ما درش هستیم کار ساده ای نیست، تمام اینها در خدمت انسان یوسفن، یوسف بگیم، آدم ابوالبشر بگیم یا یوسف بگیم، در اختیار اونن که این بتونه این سیر تکاملی رو اول برگردونه و بکشه بالا، و وقت نوع آفرینش فرق خواهد کرد. پس من در توضیح بهتون توضیح بدم و دادم که دنبال داستان یوسف و یعقوب نریم، باباش گریه میکنم و گفت بچه ما میخوام، زلیخا میگفت من میخوام، با این اینا رو بذارید کنار. این راه ها راه اسطوره است عزیز من. یک پیری، یک بزرگی مثل جناب سهروردی، مثل جناب مولانا یا هر کسی دیگه، بودا، عیسی، موسی، هر کی، این اگه بیاد خیلی همچین صاف و صوف برای من و تو حرف بزنه، یقین بدون گمراه میشیم. نه تنها راه رو پیدا نمی کنیم، در تاریکی بیشتری فرو میریم و نابودی خودمون رو حتمی میکنیم. این وجود انضمامی، این من انضمامی به دنبال اون زندگی جاودان است در آفرینشش، در خودش نمیفهمه تنها راه جاودان شدن این وصلش به اون من مطلقه، باید برگرده تو. میخوادم خیلی جاها برگرده، راه رو پیدا نمی کنه. برای خیلی از ماها میخواییم برگردیم به درون خودمون. خیلی هم که تو این مسائل عرفانی میان برای همین دارن میان. بذارین براتون یه داستانی بگم از کلیل و دمنه، این حرف رو باز میکنه که چرا اینها اینجور صحبت میکنن که ما قدم به قدم بفهمیم، بدونیم که آقاها الان من اینجا درست اومدم، اینجا الان این شهود شد، اینجا رو این تایید کرد، منظورم حالا یا پیرته یا مولاناست یا هر کسی، اونجا رو تایید نکرد، قدم به قدم تا برگرده به اون درون. فقط با شهود این میسره، با عقل انضمامی، با شعونات عقلی، با عقل مفهومی قابل درک نیست. همونطور که عزیز من، ما عشق رو وقتی که در شعوناتش هستیم نمیتونیم عشق رو با شعونات عشق بشناسیم. عشق به مراتب برتر از اینه که با شعوناتش شناخته شه، همون جور که عقل با مفاهیمش شناخته نمیشه، باید با شهود عقلانی شناخته شه. عقل به وسیله خودش پرده از چهره میکشه کنار و رو در رو میشی بهاش، عقل مطلق. عشق هم همینطوره. الان حرف من رو میفهمی که چرا جناب اریک فروم همین حرفی رو میزنه که اینا میزنن در قرن بیستم؟ به مادره میگه عزیز من، اگر تمام بچه های دنیا رو عین فرزند خودت دوست نداری، تو عاشق فرزند خودت نیستی، یعنی تو در شئون عشقی، یعنی تو در عاطفه‌ای. همه فرزندان رو، یعنی عاشقی بر همه، یعنی خود عشق. گفت چی؟ به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. چی رو چسبیدی همه مثل منن؟ خب هیچکی نمیاد مثلا میگم پدر مادر خودشو ول کنه پدر مادر منه بچسبه. نه عزیز من، اینها شئون عشقه. اونها مثل من در گمراهی هن، منم مثل اونها در گمراهی هم. وقتی میای سراغ اینها، تمام جهان رو عاشقن، تمام جهان رو عاشقن. از اون سنگ توی خیابون بگیر، توی کوه و بیابون بگیر، بیا برس تا نبات، تا حیوان، برس تا انسان، ولی به شرط این که عشق رو بفهمی، نه دلسوزی رو، نه شأن عشق رو. اون وقت نمیفهمی، میای میگی خب پس حالا که اگر اینجوریه، چرا من فلان آبو خوردم، فلان گیاهو خوردم، فلان حیوانو خوردم، این چجور عشقیه؟ چون در شئونات عشقی. میخوای با این مفهوم ها عشق رو بفهمی؟ نمیشه. اشکال اینجاست. بعدم بلا فاصله در یک چیز مفهومی میگی عرفانی که این رو میگه یا عرفانی که اون رو میگه، پس من اینو قبول رو نداشته باش. اونی رو که خوب میکنی به خودت میکنی، چون در آزادی مطلقی. برای نابودی خودش انسان در آزادی مطلقه. بسیار چیز عجیبیه. از اون جریانات شگفت انگیزه. خواستم یه داستان براتون بگم، بذارین داستان بگم بعد این حرف رو بزنم. داستان که یه مقدار باز میکنه چرا این دزد، این خود باید درست راهنمایی بشه. اگر بیاد همچین بگه آقا این هلوی پوسکنده گذاشتم جلوت بخور، راه باز میشه، این کار نخواهد کرد. کلیلو دمنه میگه یه آقایی توی خونه خوابیده بود، نصف شب دید رو پشت بون صدا میاد، بیدار شد گوش کرد، دید رفت نمیدونم پشت پنجره جایی، دید اوه 3-4-5 تا از این دزدای قلچماق رو پشت بونن. اون موقع ها پشت بونا روزن داشت، منتظرن که اینا کاملا خوابشون سنگین شه، از اون روزن بپرن پایین غارت کنن برن. یه نگاهی به خودش کرد، دید اینا چند نفرن قلچماق هم هستن. اومد یواشکی خانومشو بیدار کرد. خانم بلند شد گفت چیه؟ گفت ببین، از من میپرسی که تو خواجه چطور به این همه ثروت رسیدی؟ بلندم میپرسی، منم هی با تو جیغ و داد میکنم که اسرارمو نمیخوام به تو بگم، تو ادامه بده، هی بگو بگو اصرار کن تا وقتی که من حرف تو رو بزنم، یعنی اسرارمو بگم. خانم شروع کرد و گفتش که خواجه، گفت بله، گفت تو چجور به این پولا رسیدی؟ گفت تو چی کار داری؟ تو کیفشو بکن. گفت نه آخه میخوام بدونم. گفتش که تو ربطی نداره، زنا نباید تو کار مردا دخالت کنن، از اینجور حرفای اون موقع. هی خانم بلند و بلندتر گفت، آقا هم بلند و بلندتر، گوش دزدا تیز شد که اینا چی دارن سر چی دعوا میکنن. خانم برگشت گفتش که اگر تو شوهر منی و همه زندگی منی، من همه سه تو رو باید بدونم. آقا خواجه گفت حالا که نصف شبی نمیذاری بخوابیم، من اسرار زندگیمو برات میگم. دوستا دیگه همه حواسشون رفت تو حرف این زن شوهر، ببینن اینا چی میگن. خواجه گفت من دوستم. زنی گفت خانمش گفت دوستی گاهر دوستم. یعنی این همه سال تو دزدی کردی چطور پس نگرفتنت؟ بالاخره یه جایی یه چیزی رو اشتباه میکردی، لو میرفتی دیگه. گفت میدونی داستان چیه؟ گوهان گفت یک جادوی، یک سحر بزرگی رو به من دادن. حالا یه جادوگری بوده هرچی، که به وسیله این سحر کسی نمیتونست منو بگیره. گفت یعنی چی؟ گفت مثلا من میدم دم خونه فلان تاجر، فلان پولدار، هفت بار میگفتم شولن شولن شولن، ماه من رو میگرفت میذاش رو پشت بونه ای. اونجا دوباره هفت بار میگفتم شولن شولن، من رو از تو روزن میبرد توی سرسرا. بعد دوباره میگفتم شولن شولن هفت بار، این تمام طلاها، فرشا، هر چی که ارزشمند بود دور من جمع میشد. بعد دو مرتبه میگفتم شولن شولن، با تمام این اساسیه و طلا و هر چی که بود تو خونه خودم برمیگشتم، ماه ما رو میگرفت برمیگشتیم. اونجا رئیس دزدا میگه ای داد راه اینو پیدا کردم، پس این اینجوری دزدی میکرده. میگه که بقیه دزدا میگن آره، میگه من اینجا میگم هفت بار شولن شولن از روزن میرم پایین، شما با شولن شولن با من بیاین پایین. آقا رئیس دزدا میگه شولن شولن هفت بار، از اون روزن خودشو ول میکنه پایین، بیچاره میخوره زمین، پا و سر و میشه. این بقیه هم با اون میخورن زمین و همه دست پاشون میشکنه. خواجه یه چوبی برمیداره و میاد اول یکی دو تا میزنه به جاهای سالم این دزدا و میگه شما فکر کردین عمری رو که دادم تا به این نعمت برسم همین راحتی میدم شما ببرین؟ چی شد که این همه قدرت داشتین اینجور سرد شدین؟ رئیس دزدا گفت دم گرم تو تن ما را چنین سرد کرد. یعنی اگر قرار باشه که در راهی بری که اون جریان بخواد اینجور پوسکنده شولن شولن بشه برات، این سرنوشته خواهد بود. اینم از رازهای این زندگیه، بسیار جالب و عجیبه. باید قدم به قدم، لحظه به لحظه بری. چرا دارم این حرفو میزنم؟ برای سه داستان دارم میگم. یکیشون رفت مصر در شکل زلیخا، یکیشون رفت در کنعان در شکل یعقوب. این فاصله ها ایجاد شد، اومدن بیرون. اینها از اجماع خیال، از اجماعی که در وجودشون بود به پراکندگی رسیدن. کجا این اتفاق میفته؟ در دنیای بیرون. و این دنیای بیرون تمام اون من انزمامی رو میسازه و من دیگه خودم رو اون حس میکنم، خیال میکنم من اونم. یعنی تصورم و توهمم از خودم اینه که من اونی هستم که در بیرون به من گفته میشه. میکنم خیلی راحت شد داستان، خیلی خوب باز شد که ما وقتی که میگیم نفس، حالا خیلی خیال میکنن که چون وارد نیستن به داستانها، خیال میکنن آقا هر کی به یکی علاقه داره، به یه چیزی علاقه داره. یکی علاقه به این داره که بره مثلا اقتصاد بخونه، یکی میره شیمی میخونه، یکی میره فوتبالیست میشه، یکی میره والیبالیست میشه. خب حالا شما هم علاقه داشتین به این مطالب دیگه. اینها نماد نادانی و جهالته. عرفان به صورت یک علاقه به این یا علاقه به اون نیست. این تنها راهیه که ما این حبوط رو کردیم و الان اگر راه برگشت رو پیدا نکنیم، بسیار در تاریکی ها تا الی بی نهایت گم خواهیم شد، تا الی بی نهایت گم خواهیم شد. پس من فرشته ها که اومدن، ملائکه اومدن و اختیارشون رو دادن دست حسن، این رو توضیح دادم. اینها که اومدن بیرون از وجود، اومدن بیرون و جدا شدن، این رو توضیح دادم یعنی چی. و بعد اینکه سرزمینی که عقل حبوط کرد نزول کرد اومد در اون سرزمین. این سرزمین یعنی چی؟ و اینکه شهرستان بود شد مملکت به خاطر اینکه ما نیاز به این کمک ها داشتیم، هم به عقل، هم به عشق، هم به حزن، هم به فرشته ها. انواع و اقسام این فرشته ها در زندگی ما هستن. من اینا رو توضیح خواهم داد. فکر نکن دارم حرفای اینایی رو میزنم که هی برای ما خرافات میگن. اصلا متوجه میشی فرشته چیه؟ دونه به دونه اینها رو باز خواهم کرد. تمام اینها در اختیار ماست و این نیروهای کمکی اومده که بتونیم برگردیم. اینه. یه چیز دیگه ایرم من بگم. حسن وقتی که وارد شد در سرزمین انسان، نمیتونست دیگه ارتباط برقرار کنه با عشق و نمیتونست ارتباط برقرار کنه با حزن. این دوتا با این ارتباط رو نداشتن. ببین، حسن زیبایی، زیبایی اون چیزیه که مطلقاً ربط به خدا داره. زیبایی رو هم توضیح دادم، ظهور هر اونچه که نهان بود، ظهور هر اون چیزی که نهان بود و عیان شد که ما بهش میگیم زیبایی. این یعنی هستی. بسیار من دقت کن چی میگم. ما یه زمانی یه صحبتی رو کردم، گفتم از احد، اون چیزی که احدیت کمالی نزول کرد و اون کمال وجوده و عقل، و بعد عقل آفرید، روح آفرید، حرفایی که از فلوتین یا الان خاطرم نیست ابن عربی صحبتایی رو کردم، گفتیم اون نزول کمال وجوده. وجود یعنی هستی. هستی چیزیه که تمام اون چیزی که درشه داره بروز میده. به خاطر همینه که میبینی با انسان، با اون انسان مطلق، با اون یوسف، با اون روح الهی یک همنشینی داره. عشق راه وصل این هاست. حالا من هستی رو یه توضیح مختصر بدم، از هستی ردشم برم. هستی چیزی، هستی یکی از مهمترین موضوعات انسانه. ببینید، ما وقتی که به خودمون برمیگردیم، همین من انزمامی، همین خود وجدانی، یعنی خودی که یک سایه است. وجدان رو نگیرید به عنوان وجدان خوب و بد و اینا، اصطلاحات فلسفیه. به مجردات، به درونیات میگن وجدانیات. فلسفه وجدانیاته، ریاضی وجدانیاته. وجدان به این نگیرید که آقا نمیدونم این کارت با وجدانی اینا رو، اینا بحث اجتماعست. ما از اجتماع صحبت نمی کنیم. این من یه مسئله ای رو که داره، ببینید، یک چیزهایی وجود داره که این من انزمامی به خاطر نوری که از اون من مطلق داره میگیره، نوری رو که از عقل یه طرف داره میگیره، از عشق داره از یه طرف میگیره، یه چیزهایی رو بی واسطه میفهمه. یعنی احتیاجی به هیچ واسطه ای نداره، هم در درجه تصدیقات، حکم و قضاوت، و هم در درجه تصورات. یعنی چی؟ یعنی این که ببین، شما اگه هیچ معلمی ندیدی، هیچ آموزگاری نداشتی تو عمرت، الان اگه بذارن جلود میگی آقا جز از کل کوچیکتره، شما رو بذارن کنار کوه دماوند، یه سنگشو بردارن بگن این بزرگتره یا کوه دماوند، خب این خیلی بدیهیه. به اینه میگن بدوهی، بدیهیات. شما هیچ احتیاج به واسطه ندارین، در بدون واسطه میفهمین این سنگ از این کوه کوچیکتره یا این سنگ از اون تخت سنگ کوچیکتره. اینها بدیهیاته. یکی از چیزهایی که بدیهی ترین بدیهیاته، درکیه که همه ما از هستی داریم، از وجود داریم. اصلا اصالت وجود از اینجا شروع میشه. وقتی ما میگیم حضوری، یعنی درکی که از هستی داریم. ببینید، ما به تجلیات هستی کاری نداریم. تجلیات هستی مثل شونات عقل میمونه. آقا کره زمین، درخت، جسم انسانی، ستاره ها، خورشید، اینها میتونن همه نباشن، اما هستی هست. درسته؟ ما به تجلیات هستی کاری نداریم. چیزایی رو که در هستی متجلی میشن، مثل ستاره ها، مثل زمین، مثل ملائکه، هر چیزی رو که شما بگیرید در هستی متجلی شدن. شاید درخت نباشه اما هستی باشه، اصلا کل این کائنات نباشه ولی هستی هست. هستی اون کمالیه که نزول کرده. بسیار تو این آخره با من بیاین چی دارم میگم. هستی، هرگز شما برای هستی دنبال اثبات نمیگردید. اثبات جهالته. من بگم آقا این سنگی که اینقدره از کوه دماوند بلندتره، این استدلال نیم، هرچم استدلال بیارم جهالته. شما هستی رو در خودتون میابید، همه ما میابیم. متجلیات هستی رو به واسطه هستی میابیم، کوه و درخت و جسم و همه اینا رو به خاطر اون میابیم. هستی بدیهی ترین موضوعیه که ما در درون خود او را میابیم و هیچ استدلالی هم احتیاج نداریم. میدانیم بل علم الحضوری، نه یک کسی یادمون بده. میتونه همه زمین و آسمان و کرایش کدوم نباشه، اما هستی هست. همین که میدونی تو هستی، اون من هست، خیلی مهمه. این رو حضوری هممون میابیم. حسن باید به با انسان اومد، از تمام وجود این گذر کرد و رفت و رفت تو جایگاه یوسف، انسان کامل در اونجا نشست. چرا؟ صحبتی رو که من کردم، صحبت من این بود که زیبایی یعنی هر اون چه که درت نهانه، وقتی که به عرصه ظهور میرسانی، این یعنی زیبایی. در هستی یک چیزهایی کم بود، نهان بود درش و باید به زیبایی میرسید و باید از اون نهانگاه می اومد بیرون و خودش رو نشون میداد. این اون دلیلیه که من، حالا من و تو منظورم نیست، آدم ابوالبشر هبوط کرده اومده پایین، که جلوه ای از هستی که نهان الان عیان بشه. میبینی علت خلقت رو چطور داره بیان میکنه؟ اگر انسان به وجود نمی آمد، هستی در زیبایی مطلق خود چیزی کم داشت، همونطور که بقیه تجلیات به وجود نمی اومدن، هستی چیزی کم داشت و اون چیزی که کم بود این هبوط بود که ما انجام دادیم، که انسان انجام داد. به همین خاطر حسن داره شونه به شونه آدم حرکت میکنه، چون اساساً تمام موجودیت زیبایی داره عیان میشه. اون چیزی که در توانش بوده، اون چیزی که هستی نهان کرده، پنهان کرده، با این آفرینش الان داره باز میشه. وقتی که زیبایی به نهایت خود میشه میرسه، آفرینش تعالی جدیدی رو شروع میکنه. این رو میخواد مطرح کنه. این بحث بسیار بحث پیچیده‌ای بود و پیچیده‌ای هست. امیدوارم که بهش دقت کرده باشین چی میگم. به این سبکی که تا اونجایی که تونستم توضیح بدم دادم. واقعا اینها توضیح دادنش به این سادگی نبوده که تا امروز توضیحش ندادن، بسیار اندکن کسانی که توضیح دادن، ولی امیدوارم که دقت کرده باشین. با من بیاین انشاءالله جلسه بعد این موضوع رو دنبال میکنیم که چرا حسن باید چنین شونه به شونه انسان باشه و اساسا اگر انسان نبود، هستی زیبایی خودش رو کاملا تجلی نداده بود. خسته نباشین تا هفته بعد.
روابط عمومی هستی اوریان.